بخش نهم، موفقیت و شکست.
اصول حاصل 2.5 سال تلاش بی‌وقفه و شدید بود. کالج سلطنتی اولین چاپ نفیس این اثر را در سال 1687 در 550 صفحه و در 3 مجلد چرمی با بهای 9 شیلینگ منتشر کرد. این اثر برای نیوتن شهرت ابدی به همراه آورد. با این حال لذت نیوتن از این موفقیت به سبب جدال دیگری با رابرت هوک به شرنگ آمیخت. وقتی اولین مجلد در دست انتشار بود، هوک ادعا کرد که برخی از ایده های این کتاب از او دزدیده شده است. اگرچه هوک در مورد این موضوع قبلاً چیزهایی نوشته بود، ادعای او مبنایی نداشت. چنان که دانشمندی فرانسوی خاطر نشان کرده است، مقایسه آرای هوک با نیوتن نشان می‌داد که میان حقیقتی که به اجمال بیان شود و حقیقتی که اثبات شود تفاوت زیادی وجود دارد. نیوتن چنان از دست هوک عصبانی بود که هر اشاره‌ای به نام هوک را از اصول حذف کرد. یکی از مورخان علوم گفته است که نیوتن در اصول به طرزی درخشان اثبات کرده است که قوانین ساده امور پیچیده را توضیح می‌دهند. او اثبات کرد که قواعد قابل پیش‌بینی بر نحوه عمل جاذبه و اجسام در حال حرکت و اشیای ساکن خواه در حد و اندازه سیب باشند، خواه در حد و اندازه سیاره حاکم است. برخی آدم‌های مذهبی از دیدگاه نیوتن دایر بر این که کائنات با دقتی ماشینوار کار می‌کنند، انتقاد کردند. آنها می‌گفتند این دیدگاه خدا را نادیده می‌گیرد. اما نیوتن هیچگاه باور عمیقش به خدا را رها نکرد. چنان که در پایان اصول نوشت، این زیباترین نظام خورشید و سیارات و ستاره‌های دنباله‌دار تنها می‌تواند به رأی و اراده موجودی هوشمند و مقتدر به کار خود ادامه دهد. او ازلی و ابدی است. او بر هر چیز فرمان می‌راند و از هر امر ممکنی آگاه است. منتقدان نیوتن احتمالاً دیدگاه‌های نیوتن را درست نمی‌فهمیدند، چون همه اصول را نخواندند. اثر او پر است از ریاضیات پیچیده و خواندن آن حتی برای دانشمندان دشوار بوده است و خواهد بود. بعد از انتشار این اثر، گویا دانشجویی که در یکی از خیابان‌های کمبریج از کنار نیوتن رد می‌شده گفته است: بفرما، این هم مردی که کتابی نوشته که نه خودش می‌فهمد و نه دیگران. با این همه شهرت نیوتن برای این موفقیت عظیم همچنان افزایش می‌یافت. وقتی شاه ویلیام و ملکه مری در سال 1689 بر تخت سلطنت انگلیس نشستند، دستور برگزاری اجلاس فوق‌العاده مجلس را صادر کردند. دانشگاه کمبریج اسحاق نیوتن برجسته را برگزید تا در این همایش‌های مهم نماینده دانشگاه باشد. او تقریباً تمام سال 1689 را در لندن محل گرد همایی مجلس گذراند. در آن زمان نیوتن احتمالاً عمیق‌ترین رابطه دوستی زندگی خود را آغاز کرده است. این دوستی با ریاضیدانی سوئیسی به نام نیکولاس فاسیو دودوئیه شکل گرفت که 2 سال پیش از آن برای بهبود موقعیت کاریش به لندن نقل مکان کرده بود. به هنگام آشنایی فاسیو 25 ساله بود و نیوتن 47 ساله. علاقه به ریاضیات آنها را به هم نزدیک کرد، اما نامه‌های آن دو نشان می‌دهد که ارتباطشان خیلی زود به رابطه عاطفی عمیقی تبدیل شد. پس از آنکه نیوتن به کمبریج بازگشت، خبردار شد که فاسیو احتمالاً به شدت بیمار است. نوشت: من دیشب نامه تو را دریافت کردم و به حدی متأثر شدم که نمی‌توانم بگویم. خدا خدا می کردم پیش از آن که دیر شود به پزشکان مراجعه کنی و از توصیه و مساعدت آنها بهره مند شوی. و اگر به پول نیاز داری برایت می فرستم. دلسوزترین و وفادارترین دوستت که از هیچ کمکی دریغ ندارد، اسحاق نیوتن. نیوتن یک بار دیگر در نامه‌ای به فاسیو نوشت: من قصد دارم هفته دیگر به لندن بیایم و خوشحالم که با تو در یک منزل خواهم بود. اسناد نشان می‌دهد که نیوتن هفته بعد را با فاسیو بوده و بعدها 1 ماه دیگر را با او در لندن گذرانده است. با اینکه درباره همجنسگرا بودن این دو مرد هیچ سندی در دست نیست، نامه‌های آنها نشان می‌دهد که علاقه آنها به هم رمانتیک بوده است. نیوتن 1 سال و اندی بعد از فاسیو خواست که به کمبریج نقل مکان و با او زندگی کند. اما نامه نیوتن در نظر این مرد جوان به اندازه کافی روشن نبود. فاسیو جواب داد که اگر نیوتن دلایل این نقل مکان را که فراتر از استطاعت مالی و وضع سلامتی این مرد جوان بود ذکر کند، به طیب خاطر به کمبریج خواهد رفت. فاسیو نوشت: امیدوارم در نامه بعدی خود صریح باشید. فاسیو به نیوتن اذعان کرد: جناب، آرزویم این است که در صورت امکان تمام عمر یا بخش بزرگی از آن را با شما زندگی کنم. نیوتن به نحوی جواب نداد که این مرد جوان را راضی کند. تقریبا در همین زمان فاسیون نامه‌ای به برادرش در سوئیس نوشت و فاش کرد که عمده درد و رنج من علتی دارد که نمیتوانم در اینجا توضیح دهم.
دلایلی که مانع ازدواج من میشوند احتمالاً تا آخر عمر من پا بر جا خواهند بود.
نیوتن بیخوابی را عامل مشکلاتش میدانست. شایع شده بود که خسارت‌های ناشی از آتش سوزی در آزمایشگاه نیز در آن سال بر سلامتی روانیش تأثیر گذاشته است. امروزه بعضی محققان می‌خواهند بدانند که آیا مسمومیت ناشی از جیوه در آشفتگی روانی او مؤثر بوده است یا نه. علت هرچه بود، این دوران پرآشوب نقطه عطفی در زندگی نیوتن شد. او پس از بهبود مشتاق و آماده تغییری بزرگ بود. کیمیاگران نتوانستند سرب را به طلا تبدیل کنند، اما این دانشمند بزرگ خودش را به مقام دولتی موفقی تبدیل کرد.